بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیا انسان از زمانی که به وجود آمده و تا زمانی که در دنیا هست و زندگی میکنه نیازمند به راهنمای معصوم، نیازمند به چراغیه که خداوند در مسیر زندگیش قرار بده. اهل انصاف، اهل دقت، پاسخشون اینه که انسان حتما نیازمند به راهنمای معصومه، راهنمایی که خودش در باطن، در ظاهر از هر خطایی مسئونه و دانشی هم که داره نسبت به عالم هستی، نسبت به انسان یه دانش فراگیره، هم هستی رو میشناسه و هم از همه نیازهای انسان آگاهه و این قدرت رو داره که به نیازهای معنوی انسان پاسخ 100% مثبت بده. این حرف حرف اهل دل، اهل حکمت، اهل انصاف که در هر دوره‌ای بودن، زندگی می‌کردن، پاسخگوی مردم بودن. اما اکثریت از زمان قابیل که فرد اول اون اکثریت تا الان طبق آیات قرآن آینده هم باید همینطور باشه تا روزگاری که سفره عدالت در همه جهان گسترده بشه، که خود اینم کار یک معصومه، کار یه پیشوای ملکوتیه که نسبت به هستی و انسان دانش فراگیر داره. این اکثریت میگن نه، ما هیچ نیازی به پیشوای معصوم، نیازی به کسی که از یه جهان دیگری برانگیخته بشه و بیاد تو زندگی ما دخالت بکنه، امر و نهی بکنه، نداریم. به چه دلیل؟ میگن به دو دلیل. دلیل اول اینه که ما عقل داریم و با عقلمون اون چه رو که لازم باشه میفهمیم، درک میکنیم و با درک عقل و با فهم عقل و با راهنمایی عقل یه زندگی درستی برپا میکنیم، یه زندگی بی درد سر، یه زندگی بی خسارت و یه زندگی بی ضرر. پاسخ اینا رو دادن، گفتن اولا عقل ما، که این حرف کاملا درستیه، تجربه هم نشون میده عقل کامل جامعه تامی نیست که نورش به تمام هستی و به تمام وجود ظاهری و باطنی انسان و نیازهای او فراگیر باشه. کار هادی رو نمیتونه انجام بده، نمیتونه در مقام پیشوایی قرار بگیره که به هر جا که لازم باشه و ضرری درش نباشه ما رو هدایت بکنه. یا همچین قدرتی نداره، چون مثل بقیه اعضا و جوارح ما جزئیه، کل وجود ما جزئیه، چشم ما یه عضو جزئیه، تا کجا رو میتونه ببینه، چقدر درست میتونه ببینه، چه مقدار میدان دید داره. و جوابش اینه که میدان دیدش، مقدار دیدش و اشیاء نگریش جزئیه و کلی نیستش، کامل نیستش. اگر جزئی نبود، به عنوان مثال برای دیدن آسمان‌ها و ستارگان دور هیچ نیازی به دوربین‌ها و تلسکوپ‌های بسیار قوی نجومی نداشت. بدون دوربین، بدون تلسکوپ، در نگاه 100% اشتباه داره. شب 14 ماه بدر کامله. سطح ماه و کره ماه در مقایسه با زمین اندازه چقدره؟ این ثابت شده که ماه 1/6 کره زمین حجم داره، یعنی 6 ماه رو میشه در کره زمین جا داد. ولی آیا شب 14 ماه چشم ما حجم ماه رو درست میبینه؟ نه، یه دایره محدود نورانی میبینه، ولی اونی که داره میبینه چشم، ماه اون نیستش. ماه واقعیتش یک ششم زمینه. یا شما اول طلوع آفتاب وقتی که قرص خورشید از افق تقریبا بیرون میاد، حجم خورشید چه مقداره؟ 1,200,000 عدد زمین رو میشه تو خورشید جا داد. شما خورشید رو چند اندازه میبینه؟ این دیدنتون دروغه، یعنی چشمتون داره بهتون دروغ میگه. شما حد گوشتون حد کلیه یا حد جزئیه؟ شما کل صداها رو میشنوید. الان تو همین جلسه صدای انفجار ستارگان هست، صدای برخورد سنگهای آسمانی با هم هست. زمین حدود 180 تا کشور داره. صدای رادیو تلویزیون کل کشورها الان تو این اتاق هست. شما یه رادیوی کامل بیار بیشین و پیچشو بگردون، جهتش بده به افریقای جنوبی، صدای افریقای جنوبی رو به شما میرسونه. اما اگه ابزار نباشه، گوش شما خیلی از صداهای بالا و خیلی از صداهای پایین رو نمیشنوه. گوش جزئیه. 4 روزم که ازش بگذره بیچاره نیازمند به سمعک میشه. 4 رکعت چشم بگذره نیازمند به عینک میشه. 2 رکعت از عمر پا بگذره نیازمند به عصا و واکر میشه. 4 رکعت بگذره نیازمند به صندلی چرخدار میشه. شکم امام جزئیه، هیکل امام جزئیه، زبان امام جزئیه، عقل امام جزئیه. خب این عقل که ثابت شده جزئیه، چگونه میتوانه یه نگاه فراگیری به همه هستی داشته باشه و یه نگاه فراگیری به خود انسان داشته باشه؟ نمیتونه. تو خیلی از دریافتاش هم تا حالا اشتباه کرد. شما خیلی با مجلات علمی و سایت‌های علمی جهان ارتباط ندارید. اگر به سایت‌های علمی جهان مراجعه بکنید، تغییر آراء دانشمندان چه درباره طبیعت، چه درباره حیوانات، چه درباره بدن انسان ساعتی شده. نه اینکه 10 سال بگذره و عقل بگه من اشتباه کردم در یافتن این موضوع. نه، اشتباهشو الان روز به روز دارن اعلام میکنن، روز به روز. خب چگونه میشه تکیه به این عقل جزئی کرد برای ساختن یه زندگی 100% سالم، زندگی بی زیان، زندگی بی خطر، زندگی بی فساد؟ اگر کننده بود تمام عقلای جهان رو به سلامت می بردن. اما نه این که نتونستن رو به سلامت ببرن، رو به فساد کشوندن جهان. در همه چی هم ایجاد فساد شد که من نمیتونم بشمارم براتون. خوندم فساد در سیاست، فساد در خانواده، فساد در تصور، فساد در اندیشه، فساد در اجتماع، فساد در خانواده، فساد در غریزه جنسی، فساد در اقتصاد، ثابت هم مونده بشر. قبول کرد. اگه عقل کننده بود که کار این جنس دوپا به اینجا نمیرسید. کننده نیست. و شما میبینید که کره زمین رو در چارچوب فساد به اسارت کشیدن و تمام درارم بستن. این که میگم درارو بستن گوتره نمیگم، چون خیلی از دانشمندان اروپا و آمریکا رو کتاباشونو که نگاه کردم نوشتن رشته از دست در رفته و فساد در جهان مطلقاً قابل علاج نیست الا یه دانشمند. مرد چی مقاله و کتاب از دانشمندان اروپا و آمریکا خوندم میگن کار دیگه تمامه و بشریت رو به روبه نابودی داره میره. یعنی یه روزی میاد که اگر 10 تا دونه از این بمبای جدید رو تو کل کره زمین بندازن تمام 5 قاره خاکستر میشه و میگن هیچ راه علاجی هم وجود نداره الا یه دانشمند مسیحی که در یه سخنرانی بسیار مهم که من این سخنرانیشو یادداشت کردم و در یکی از کتابامم نوشتم، در هند در دانشگاه هند سخنرانی کرده، میگه اینایی که میگن فساد در همه شؤون با داشتن عقل، یعنی ملت‌های جهان رو دیوانه نمیدونن که، همه میگن ضریب هوشی داریم، میگن ضریب هوشی ایرانی‌ها بیشترین ضریبه. خب ما ضریب هوشیمون تو ملت ها خیلی بالاست ولی فسادمونم کاملا داره هم وزن اروپا و آمریکا میشه. عقل داریم و فاسدیم همه دنیا. آمریکایی‌ها عقل دارن و فاسدن، ترامپ عقل داره و افسد مفسدینه. عقل دارن و در لجنزار هر نوع گناهی دارن دست و پا میزنن. چرا کار صورت نمیده عقل؟ چون جزئیه، چون نمیتونه، چون قدرتشو نداره، چون نمیشه کاری بکنه. اون دانشمند در اون دانشگاه اواخر سخنرانیش بعد شمردن انواع مفاسد جهان میگه یه راه برای علاج فساد مونده، دو راه نمونده. نه مجالس قانونگذاری جهان توان درمان فساد دارن، نه دولت‌ها، نه دادگستری‌ها، نه نیروهای نظامی، نه اساتید دانشگاه ها، نه معلمان، نه مربیان. میگه هیچ صنفی درمان این فساد در قدرتش نیست. فقط یه دونه دارو در جهان هست که میتونه 5 قاره رو درمان بکنه، اونم اسلامه. یعنی اونا هم دارن به این حقیقت پی میبرن که اینقدر به عقل تکیه نکنید، او رو خدا قرار ندین. عقل نمیتونه جای خدا رو پر بکنه. عقل گرا نباشید. عقل فقط قدرت درک داره که کتاب رو با میکنه، داره میخونه، میفهمه کتاب چی داره میگه. اما امام اصلاحگر نیستش. چراغ پرفروغ که کل جاده رو روشن بکنه و تکالیف درست رو به ما ارائه بکنه نیستش. خب پس جناب عقل و با انصافان عالم سر جاش نشوندن، گفتن از قرن 17 که تو رو به جای خدا نشوندن اشتباه کردن و بعد اینکه تو رو به جای خدا نشوندن فساد رو در این عالم حاکم کردی رو جزئی بودنت، نه اینکه عمدی داشتی قدرتشو نداشت که بچرخونی. لذا بشر به کجراه افتاد، توانشو نداشتی حفظ بکنی انسان رو، لذا انسان به بیراه افتاد. خب اونایی که میگن ما هیچ نیازی به امام هدایت، به برانگیخته شده از طرف خداوند نداریم، دروغ میگن و گفتن ما به عقل تکیه میکنیم، عقلم کاری از دستش بر نیومد، روز به روز وضع جهان بدتر شد. اما یه عده اومدن گفتن این چه اشتباهیه که ما به عقل تکیه بکنیم، ما برای چی به امر جزئی متکی بشیم؟ برای چی به چراغی که یه شمع نور داره به عنوان اینکه یه خورشید نور داره رو بیاریم؟ کجا به اندازه خورشید نور داره؟ کل نور عقل مردم یه نور جزئیه. کاری که میکنه اینه که چیزی رو میبینه بفهمه این چراغ، این آب، این فرش، این خط کتاب، این مطلبه. بیشتر از این کاری از دستش بر نمیاد. اومدن گفتن خب عقل بمونه فقط برای درک قضایای کلی و قضایای جزئی، اونم در یه حد محدود. قضایای جزئی مثلا عقل و نگرش داریم که به ما بر اساس آزمایش ها بگه آب مرکب از اکسیژن و هیدروژن و حکم کلیش هم اینه. حالا که یه استکان آب نشون میده مرکب از اکسیژن و هیدروژنه، پس آب استخرم همین ترکیب، پس آب زاینده رودم که حالا گم شده و نیستش همین ترکیبه، پس آب دریاچه هم همین ترکیبه، پس اقیانوس هم همین ترکیبه. ما دیگه نیاز نداریم اقیانوس اطلس رو به آزمایشگاه بکشیم، تمام قطراتش رو آزمایش کنیم، بگیم بله این مرکب از اکسیژن و هیدروژنه. عقل حکم جزئی داره و یه حکمی هم بر کلیات داره از طریق جزئیات، کاری دیگه نمیتونه بکن. اومدن گفتن به جای عقل علم رو امام قرار میدیم، علم رو به جای خدا قرار میدیم. ما با این گستردگی دانش نه نیازی به خدا داریم، نه نیازی به کسانی که از جانب خدا بیان و در زندگی ما هدایتگری بکنن. هم خودشو نمیخوایم و هم فرستادگانشو. علم کار میکنه. خب حوزه علم رو بفرمید تا کجا شعاع داره. الان این تمدن علمی بفرمایید انسان سازه یا برج سازه؟ این تمدن علمی لوکوموتیو برقی سازه یا آدم سازه؟ این علم آدم درست میکنه یا هواپیما درست میکنه؟ این علم تربیت کامل به انسان میده یا دندونا رو میکشه به جاش دندون میکاره؟ علم در حوزه آدمیت و انسانیت و تربیت و پرورش و آدم بارو بردن تا الان چی کار کرده؟ هیچ کاری، چون کارش نیست. چون آدم سازی کار علم نی، کار این علم مادی همین ساخت و سازای بنایی و صنعتی، ساخت و سازای الکترونیکیه. کارهای مهمی هم میکنه علم. هواپیما ساخته دو طبقه، تو هر طبقه ای هم 500 نفر میشونه با بارشون حرکتشون میده. همین. ولی هواپیما نشینان رو اون علم آدم بار نمیاره اصلا. من چند بار از اروپا که طیارای ایرانی نمی اومد اونجا، مجبور بودن با هواپیماهای خارجی، آلمان، اتریش، انگلیس، ایتالیا، با اینا بیام ایران، 4-5 ساعت تو هوا بودم. بیشترین مدتی که بالا بودم 12 ساعت بود. حالا من اون 12 ساعت رو میگم. تو اون 12 ساعت به مردم شام دادن، نهار دادن، صبحونم دادن، هم با گوشت خوک هم با گوشت خرچنگ، و هر 2 ساعت یک بار تو تمام طیاره مشروب می آوردن و به مسافرا می دادن. اونا می گرفتن و می خوردن. طیاره ساختی، علم آدم نساخت. اگه آدم ساختی نمونه شو بگو کجاست؟ اون آدمی که تو ساختی کجاست؟ جناب فرانسه، تو از همه کشورهای اروپایی زودتر رشد علمی پیدا کردی. مگر افسران نظامی تو، مگه سپهبدای تو، مگه فرماندهان ارتش تو در زمان شارل دوگل همه فارغ التحصیل دانشگاه نبودن؟ مگه همشون خیک علم نبودن؟ مگه همشون ظرف علم نبودن؟ مگه اینا رو نفرستادین الجزایر؟ مگه در یه روز از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر یه گودال بزرگی رو نفت و گاز نریختین، گازوئیل نریختین و بعد آتیش زدین و 100,000 نفر رو در یه روز، زن و مرد و بچه رو اونجا سوزوندین؟ من این کار رو نکردین. من شما 1,000,000 نفر رو در عراق عالمانتون نکشتن. خر که نیومده بود عراق، فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آمریکا اومده بودن عراق. الاغ که نیومده افغانستان، فارغ التحصیلان علوم سیاسی و نظامی اومدن افغانستان و اونجا رو با خاک یکی کردن. هواپیماهای شما آلمان با خلبانهای دانشمند 1.5 سال یمن رو آتیش میزنن، خاکستر میکنن، تخریب میکنن. الانم بخش عمده ای رو با بمبایی که ریختین دوچار وبا کرد. این علم. ما تو این کشور عالم کم داریم. عالم فاسد هم کم داریم؟ نه. تو لباس بنده و تو کوچلوار شما عالم زیاده، ولی گرفتار فساد اخلاقی، فساد مالی و فساد فکری. علمم داره. شما میگین ما از بچگی از قرآن شنیدیم یه عالم بسیار بزرگی بوده به نام بلعم باورا. خب این علم. اصل خدا در سوره اعراف علنی میفرماید ما به او دانش عطا کردیم. خب دانش عطای خدا رو چی کار کرد؟ علم آدم سازی میکنه؟ علم وحشی داره میسازه؟ علم داره مطرب میسازه؟ علم داره مسخره چی میسازه؟ میبرن عالمشون میکنن از دانشگاه، یه عده‌ایشون که میان بیرون، یه عده‌ایشون میگم پیغمبر عرب بود و مال عربا، ما خودمون زردوش داریم، کی علم آدم تربیت میکنه؟ چه آدمی تربیت کرده؟ چه آدمی؟ بعدم کار علم کار مادیه، نه کار معنوی. کار علم کار انسان سازی نی، کارش هواپیما سازیه. خب این دوتا کاری که دستشون بر نمیاد و نیومده و نخواهد اومد، حالا برای تربیت انسان چه باید کرد؟ حالا شما که اینقدر برای عقل مایه گذاشتین و معجزه‌ای نکرد، شما که برای علم این همه مایه گذاشتید معجزه‌ای نکرد. خب این دوتا کنار، اون علم برای امور مادیمون بمونه حمالی کنه، عقلم برای درک مسائل و تشخیص اشیا از همدیگه بمونه پیش ما، که ما نگیم این پالتو برق، این برق لنگ. عقل باید باشه که ما اینا رو تشخیص بدیم. اما سازندگی برای انسان شدن نداشته، علمم نداشته. براتون کاملا روشن شد که ما برای تربیت، برای رشد، برای کمال، برای سعادت دنیا و آخرت، برای برپا کردن یه زندگی پاک نیاز به انسانهای تربیت شده شخص پروردگار داریم که به اونها غیر تربیت و ادب، این حرفی که میگم مال پیغمبره، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، اگر روش پاک منو میبینید، اگر روش سالم منو میبینید، اگر تو زندگی من گناه اندک نمیبینید، اگه تو زندگی من ظلم و ستم و دست اندازی در مال مردم نمیبینید، چون من تربیت شده پروردگارم، ادبنی ربی، منو تربیت کرد و نیکو تربیت کرد، فاحسن تعدیبی. یه جمله از حضرت بگم، یه خودم دلتون میسوزه کنار این جمله، ایبی نداره. همین الان شما تو ذهن مبارکتون اختلاس ها رو به نظر بیارید، عدد اختلاس ها رو فکر بکنید، میلیارد اسمشه، میلیارد، 2000 میلیارد بردن، 3000 میلیارد بردن، 1000 میلیارد بردن، بیشتر اینایی هم که بردن متاسفانه پیران بیعقه بودن و محاسنشون هم تو صورتشون مثل پهن گاف پهن بود. ولی بردن. اینا عالم بودن، عالم به بانکداری، عالم به مدیریت، عالم به حقوق اجتماعی، هیچ کدوم بی سواد نبودن. خیلی این دوزا قبلا سر کار بودن، مدیر بودن، چی بودن، چی بودن، چی بودن، ولی بردن. اما پیغمبر تربیت شده خدا ابوذر میگه، میگه نماز مغرب شا رو پشتر پیغمبر خوندیم، همه رفتن، خب نمیموندن تو مسجد. پیغمبر کنار محراب نشسته بود، به قول ما اخماش خیلی تو هم بود، ترش رو شده بود، حالت اندوه داشت. واقعش من رو عظمت شخصیت پیغمبر جرأت نکردم برم جلو بگم چطور، گفتیم حالا فردا میبینیمش. منم رفتم و پیغمبرم رفت و مسجد خالی شد. پیغمبر برای نماز صبح به خاطر یه آیه قرآن خیلی اهمیت میداد و قرآن مجید برای نماز صبح یه پرونده جدای از بقیه نمازا داره. معلوم میشه نماز صبح با اینکه دو رکعته در پیشگاه پروردگار از عظمت بالایی برخورداره، چون ما نمیدونیم عظمتش، فقط این جمله رو قرآن داره: ان قرآن الفجر کان مشهودا. یکی از آیات عجیب قرآن. صبح اومدیم برای نماز، نمازشو خوند، سلام نمازشو داد، برگشت رو به مردم، چهره خیلی شاد بود، کاملا برخلاف دیشب، خیلی باحال بود، متبسم. من اومدم کنار محراب، گفتم آقا دیشب چتون بود؟ امرو چتون؟ اختلاسا رو نگر داشتید تو ذهنتون؟ تقلبایی در اجناس رو نگر داشتید؟ مال مردم خوریا رو نگر داشتید؟ که چه قوقایی داره میکن؟ آقا دیشب چتون بود؟ امرو چتونه؟ فرمود ابوذر دیشب دو درهم، نه دینار، دو درهم، دو درهم نقره، یعنی دو تا پول سیاه، پول خیلی کم، پول کم ارزش، پولی که دو تا نون نمیدادن، پیشم بود، مالکش نبودم. حالا صدقه بوده، زکات بوده، این دو درهم حق مستحق بوده که در قرآن گفته خدا فقیر مسکین از راه مانده. ندیدم کسی رو اهلشو که دو درهمو بهش بدم. دو درهمو با خودم بردم خونه ابوذر. ابوذر دیشب تا شروع نماز شب بیدار نشستم، به پروردگار میگفتم ملک الموت و نفرست، امشب به من مهلت بده صبح بشه، من این دو درهم حق مردمو بهشون بدم، بعد اگه میخوای منو ببری ببر. یعنی پیغمبر از دو درهم سنگینی داشت، انگار کوه دماوند رو بهش تکیه دادن، که التماس میکرده به خدا ملک الموت رو نفرست، امشب و شب آخر عمر من قرار نده. نمیشد این پولو بده و امیرالمومنین بگه من مردم تو بده. چرا میشد؟ اما داره به ما درس میده که خودت کارو انجام بده. مجلو چشمت تو همین شهر ندیدی چه تریلیاردرایی مردن و بچه هاشون براشون هیچ کاری نکرد. واگذار به دیگری نکن کارت. ما پیغمبر رو نیاز داریم ما رو تربیت کنه و ما باید تسلیم مربیگری پیغمبر باشیم. اگر تسلیم نباشیم به پیغمبر و به ائمه باز عین اروپایی ها و آمریکایی ها فاسد خواهیم شد و فاسد هم خواهیم موند. شرطش اینه که من تسلیم رهبر آسمانی باشم که در همه چی تعادل و تربیت داشته باشم. در همه چی. حرفم تمام. بازم اون قطعی که میخواستم از امام هشتم نقل بکنم موندش. گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. خب یه بار دیگه اسم زاینده رودو ببرم. فرض بکن یه کسی کنار زاینده رود وایستاده باشه، یه آدم محترمی هم یه بچه 6 ماهه 7 ماهه تو بغلشه، بیاد کنار زاینده رود به اون آقا به اون مأمور بگه هوا گرمه این بچه خیلی تشنشه من آب بهش بدم، بگه نه. مگه این آدم برای بچه 6 ماهش از زاینده رو چقدر آب میخواد؟ یه استکانم نمیخواد، چون بچه 6 ماهه نمیتونه لبشو به استکان بذاره، نه گلوش قدرت داره که این آب رو فرو ببره. اون مقدار آبی که میخواد اینه که این آدم یه پنبه تمیز رو بذاره تو آب، بیاره به لبای بچه بکشه، نم این پنبه بره تو دهن بچه. بیشتر از این که اون بچه آب نمیخواست. من حرفای ابی عبدالله رو که زبان حاله مال بعد شهادت این بچه 6 ماه هست، خیلی هم زبان حال زیبایی هر کی ساخته، براتون بگم. بچه خونالود تو بغلش دیگه دست و پا نمیزن، کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لال چینان دستتان ببریده باد، قنچه پژمرده‌ام چیدن نداشت. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت، با 3 شعبه غرق خونش کرده ای، گرچه حتی تاب بوسیدن نداشت. گریه هم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن ندار. دست من بستید و دست افشان شدید، سید کوچک پایمال کردن نداشت. از چه دادیدش نشان یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدن نداشت. آوردش پشت خیمه ها، یه قبر کند بدون اینکه خبر به خانوما بده، خبر به مادرش بده. بچه رو بلند کرد سرازیر کنه، دید صدای مادر بچه داره میاد. مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای علی اصغر نمایم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.